مرموده. البته بگم خطبه هام چه بسا مثلا از یه خطبه یه تیکش رو انتخاب کردن، نامه ها نامه هاییست که امیر المومنین نوشته.
درست.
حکمت ها کلمات قصاریست که از لابلای کلمات طولانی، یا نه امیر المومنین همون کلمه قصار رو فرمود، اینا رو جمع‌آوری کردن سرجم شده نهج البلاغه. قسمت اول خطبه هاست، قسمت دوم نامه ها، قسمت سوم حکمت ها یا کلمات قصار امیر
المومنین. از همین کلمات قصار قسمت سوم عرض کنم که هیچ شرافتی مانند تواضع و فروتنی نیست. امیر مؤمنان علیه السلام. جناب زمانی جان،
شما عرض کنم که همین دیگم که شما فهمیدید برداشتی از یکی از خطبه های آقا امیرالمومنین هست که تیکه برداشته شده، و اینکه عرض کنم که تمام این نهج البلاغه شاید کمتر از نیمی از فرمایشات آقا امیرالمومنین باشه. اینو یادآوری کنم که کسی فکر نکنه که نهج البلاغه کامل فرمایشات آقا امیرالمومنین، نه خیر، بسیاری از فرمایشات حضرت هست که در نهج البلاغه وجود نداره. نهج البلاغه همونطور که از اسمش پیداست بحث نامه ها، خطبه ها و حکمت هایی هست که از دید مرحوم سید رضی رحمت الله علیه از باب بلاغت زیبایی داشته و ایشون آورده، و بسیاری از فرمایش های دیگه هست که تو کتاب های دیگه ما اونجا آورده شده. اما بحث تواضعی رو که فرمودن تو بحث پارسایان، من فقط میخوام چند تا نمونه مثال، یه چند تا مصداق هم بگیم که ببینیم چقدر قشنگ میشه. اگر کسی تواضع داشته باشه و پارسایان متقین چه تواضعی دارن، فرمودن که تو روایات همین توی فرمایشات آقا امیرالمومنین هم داریم که میدونید که نقطه مقابل، ما هر چیزی که داریم صحبت می‌کنیم باید نقطه مقابلش رو هم بشناسیم. نقطه مقابل تواضع تکبره. تکبر، فرمود آقا امیرالمومنین فرمود که تکبر نداشته باش، چون شیطان 6000 سال عبادت کرد و به خاطر یک لحظه تکبر رانده درگاه الهی شد. یا حتی تو فرمایشات هست که تکبر حتی اگر خودخواستم نباشه، چجوری کلمه رو بگم که همه دوستان عزیزان متوجه منظور بنده بشن، این که حتی اگر خدادادی باشه، تو خلقت باشه، که مثالش مثال کوه میزنن، میگن کوه تکبر خلقتی داره، خودش که متکبر نیست که، خب سر بلنده دیگه، بالا ایستاده، اما همین بلند ایستادنش بهش ضرر داره میرسونه. هرچی باران میاد به واسطه کوه داره میاد، اما کی ازش بهره مند میشه؟ اون دشت، دامنه کوه داره ازش بهره، خود نوک کوه همه سنگلاخیه.
مثال انسانیش زیبایی ظاهری میشه؟ یعنی خدادادی طرف،
نه خدادادی که کسی متکبر یا متواضع نیست. آها. که برای انسانها این که توی اخلاقیش میاد. ببینید، من میخوام الان از بعضی از بزرگان هم نام ببریم، بعد نیست، چه از گذشتگان چه از همین معاصرین خودمون. گفتن که خب میدونید که تو سنه های گذشته بعضی از علما میرفتن کنار سلاطین قرار میگیرن، حالا یا به جبر یا خودخواسته، که بعضی از خطاهای سلاطین رو جلوشون رو بگیرن تا اونجایی که میتونن جلو گیری کنن. خب میدونید شیخ بهایی رحمت الله علیه، که البته ما میگیم بهایی، ایشون شیخ بهاءالدین جبل عاملی بود دیگه، عمال جبل عامل لبنان بود، که از تو طفولیت به همراه پدرش اومدن تو ایران و در ایران دیگه زندگی کردن، بزرگ شدن. ایشون شیخ الاسلام دوره صفویه بودن دیگه، دست راست شاه بود، فتوای ایشون فتوای تمام جهان اسلام اون زمان میشد. ایشون شیخ الاسلام ایران بود، بزرگترین سلطنتی که وجود داشت صفویه. گفتن که توی یکی از داستان تاریخ هستش که یک روز که این شاه به همراه شیخ بهایی رفته بودن نجف، محضر مقدس اردبیلی رفتن. شاه گفت اینقدر ما شنیدیم که مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی، خب بریم به دیدار ایشون. اول گفتن که بگید مقدس بیاد، که گفتن آقا به دیدار علما میرن، نمیگن که بیاید، باید شما هم برید، یه خود شاه هستی، شما هم یه ذره تواضع داشته باش، برو به محض دیدار ایشون. رفتن به دیدار ایشون، ولی خب از اونجایی که بعضی از شاه ها زرنگ بودن، بین خب پیش خودش گفت خوبه بین علما یه اختلافی بندازم، این وسط درگیری ایجاد کنم ببینیم چی میشه. یه مسئله ای رو مطرح کرد بین علما، گفت ببینم نظر دو بزرگوار چیه. بعد خودش گفت میخواستم ببینم علم شیخ بهایی بالاتره یا علم مقدس اردبیلی که انقدر ازش تعریف میکنند. خب بین علما بحث شد، مباحثه علمی شد، و در اون جلسه علاز ظاهر شیخ بهایی صحبتش رو به نتیجه رسوند و اثبات کرد حرف خودش درست شد. دیگه شیخ مقدس اردبیلی چیزی نفهمید. شاه هم یه سری از باب تایید تکون داد و خوشحال شد و گفت پس اینقدر که مقدس اردبیلی مقدس اردبیلی میگه خیلی همی شیخ خود ما از همه بالاتره. بعد گفت دیگه ما اگر اجازه بدید رفع زحمت کنیم بریم به بقیه کارها برسیم. اومد بره مقدس اردبیلی رو کرد به شیخ بهایی فرمود که آقا اگه اشکال نداره شما چند لحظه تشریف داشته باشید، من با شما یه صحبتی دارم، اگر شاه میخواد کاری داره تشریف ببرند، من با آقای خود صحبت خصوصی طلبگی خودمونو داریم. گو اشکالی نداره. او با رضایت کامل رفت و شیخ بهایی موند. مقدس اردبیلی وقتی تنها شدن با 13 دلیل اثبات کرد که حرف شیخ بهایی اشتباه بوده و نتیجه مقدس اردبیلی صحیحه. شیخ بهایی معترض شد که آقا چرا تو جلسه نگفتید؟ الان شاه فهم کنه شما جواب نداشتی. خب میگفتی که بدونه. گفت نه، اونجا اگر میگفتم برای اثبات خودم بود، میخواستم خودم رو بالا ببرم، اما اینجا به خاطر خدا دارم میگم که شما متوجه باشی. ضمن این که من شما شیخ الاسلام حکومت اسلامی هستی، شما باید در نظر شاه بزرگ باشی که شاه نتونه فتوای شما رو بشکنه، به خودش این اجازه نده. اگر شما ببینید تواضع چقدر عالیه، تکبر میتونست بکنه اونجا خودش هم اثبات کنه، ولی خیلی راحت تواضع کرد، برای خدا دلایل رو به شیخ بها گفت و بعد هم جدا شدن از هم.
یه در واقع تواضعی هم هستش که باید در برابر مردم داشت، که خب این نتیجهش هم همون اخلاق حسن است، اینکه انسانی زندگی خوشی داشته باشه، با مردم خوش باشه. افراد متکبر به خودشون هم خوش نمیگذره، به مردم که خوش نمیذاره، به خودشون هم خوش نمیذاره. این هم تواضع در برابر مردم. اگر حالا اون کسی که تواضع میکنه خودش جزء مسئولین باشه، در برابر مردم تواضع کنه، این تواضعش باعث میشه که کارش، حکومتداری که داره، به نحو شایسته انجام بشه. اما اگه تواضع نکنه، با غرور بخواد برخورد کنه، خب طبعا یه مدلی از در واقع رابطه سیاسی رو میتونه با جامعهش برقرار کنه که اون رابطه رابطه دینی نیست، رابطه در واقع غیر انسانی هست. اما اگه تواضع کنه، خب طبعا یه رابطه دینی، همون مدلی است که حضرت امیر علیه السلام توی زندگی خودشون داشتن با افراد. یه تواضع دیگه ای هم داریم که غیر از این چند موردی که عرض کردم، تواضع در برابر حقه، که ما باید این یه وظیفه ایه که هر وقت یه جایی رو دیدیم که یه چیز حق هست، کوتاه بیایم و خلاصه نسبت به حق نوکر و متواضع باشیم، که این باعث میشه که ما از چیزی که باطل هست فاصله بگیریم و به سمت حق حرکت کنیم.
اگر این گونه نباشه دچار تنهایی و خودبینی میشیم.
بله،
یعنی هیچ کدوم از این مسائل نباشه. آقا امیرالمومنین هم اشاره مستقیم دارن که میگه که هیچ تنهایی هراسناکتر و ترسناکتر از خودبینی نیست. یعنی دوستانی که نه در برابر حق، ائمه معصوم،
تنها میشن،
بعد مردم و خود واژه حق، کلمه حق، کنار نیان، دچار این خودبینی و تنهایی خواهند شد. ممنون از تذکرتون و این تقسیم بندیتون.
در ساحل سخن
شما ببینید علی توی خطبه های نهج البلاغه چه میکنن، آتش میزند دلها را. ایها الناس بترسید از عذاب جهنم. وقتی که برادرش عقیل میخواد یک چیز زیادی ازش بگیرد، چون برادرشه، حدیده‌ای که آهنی که قدری تفتیده شده نزدیک صورت عقیل میآورد، عقیل داد میزند. حضرت فرمود اتعنو من العذا ولا عینو من لذا. عجب، تو از یه آتشی که حرارتی که به دست مخلوقی درست شده میترسی؟ علی از آتش جهنم نترسد؟ آتشی که قهر خدا او را برافروخته. عقیل به من میگوی دزدی بکنم؟ چون تو برادرم هستی؟ هیها، این بیت المال مال مسلمین است، من حق ندارم برای برادرم فرق بگذارم با دیگری. این قصد علی تربیت میکند، جامعه را خدا ترس میکند، میلرزد، میگرید، هی میگه مرگ من. او یادتون نرود موت موت.
در ساحل سخن
آیه اینی بریم سر یه سرفصل جدید.
بله.
با یه عنوان دیگه ما به تواضع این طرف اشاره کردیم و به نتیجه رسیدیم. شما هم که برای شروع موضوع
بله تا حالا ما سه تا رو گفتیم دیگه.
چی چی؟
عرض شد که متقین و پارسایان اهل اعتدالن، اهل تواضع هستند و همچنین اهل اجتناب از حرامند. اینا خیلی خوبه ببینید واقعا انسان خودشو در معرض امتحان و ارزیابی خودش قرار بده. یکی از وظایف انسانی و ایمانی ما آقا پیام عزیز اینه که هر شب خودمون رو در ترازوی سنجش خودمون قرار بدیم، محاسبه داشته باشیم. من امروزی که از خواب بیدار شدم تا الانی که میخوام برم بستر و استراحت کنم چیا از من صادر شده، چجور آدمی بودم، ببینم اهل اعتدال بودم، اهل تواضع بودم، حرام به من عرضه شده، حرام رو پس زدم یا نزدم. پس سه تا رو تا الان استادان بزرگوار من جناب حجت الاسلام حجای زمانی و جناب حجت الاسلام حجای منطقی فرمودن استفاده کردیم. چون وقتمون تنگه به نظر
من میگم با توجه به کم بوده وقت بیاین من... برای جنبندی به همین بحث حرام به یک جایی برسونیم که قصه
من اینا رو اجازه بدید. بس دو تا دیگه، دو سه تا دیگه عنوان داریم بگم و جنبندیش هم عرض بکنم. بفهم. ببینید از چیزایی که خیلی مهمه یه انسان پارسا داشته باشه مثلا حقیقت طلبیه که من دیگه میگذرم جای توضیح نداره، فقط این جمله از امیر المومنین هست: من جعل الحق مطلبه لان له شدید. هر کسی دنبال حق باشه سختی براش راحت میشه. چرا؟ چون منشأ حق خداست. یعنی هر کسی دنبال این باشه که دل خدا رو به دست بیاره ولو تو شدائدم بیفته خدا شدائد رو براش آسان میکن. حاج آقا نمونه بگو. نمونه شینه که حضرت ابراهیم رو گرفتن انداختن تو آتیش، آتیشی که باید میسوزوند تبدیل شد به گلستان. و صفت بعدی متقین که خیلی 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 تأکید میکنم خیلی خیلی باید ما هر روز این مطلب رو به یاد خودمون بندازیم، مسئله مرگندیشیه، به یاد مرگ بودنه، به یاد اون زمان است به تعبیر امام هادی انظر مسرعک بین یدی اهلک. اون روز رو به یاد بیار که تو رو به طرف قبله درازت میکنن، نه دکتریه که بتونه برات کاری بکنه آخر. نه رفیق شفیقیه که تو اون لحظه بتونه برای شما قدمی برداره. پس متقین به یاد خدا هم هستن. و آخرین موردی که خیلی مهمه به اینم توجه داشته باشیم مسئله گرایش به علم نافع. عذر میخوام من اینو میگم چون در زمانه ما زیاد شده. ببینید الان بعضی از فالها در اومدن. آقا طرف میبینی زندگیشو بر اساس فال قهوه بسته، بر اساس جادو و جنبل و اینها رفته زندگیشو بسته. مؤمن و متقی و پارسا حتما حتما دنبال علم نافع میره، علمی که واقعا مجاری مقدماتیش، صغراش، کبراش، دوتا چهارتاش جفت و جوره،
هم به درد خودش بخوره هم به درد مردم
بخوره. پس مؤمن دنبال خرافات نمیره. حالا من بخوام خیلی رک بگم نشان تقوا اینه که دنبال خرافات نریم. الان مثلا میبینی زن شوهر با هم دعوایی دارن، آقا خانمه بلند شده رفته پیش یه جادوگری چه چیزایی برداشته اوورده، نمونه هایش هم داریم البته. بله. اینم توجه داشته باشیم. بس جنبندی من این باشه که چند تا ما نشانه برای پارسایان داریم که اعتدال است، تواضع است و توقف در زمان حرام حرامی بر ما عرضه میشه،
حقیقت طلبی
اشتیاق به مرگ. بله. و یاد مرگ و همچنین دنبال علم و دانش مفید رفتنه. امیدوارم انشاءالله این عرایزی که تقدیم شنوندگان عزیز شد مفید به واقع شده باشه.
انشاءالله همینطوره. و اما آقای زمانی جملات پایانی توی یک دقیقه اگه برای جمع‌بندی بفرمایید ممنون.
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه جامعه ما به سمت مدرک‌گرایی رفته. ما می‌خوایم بحث علم رو بگیم. حالا این مدرک برای چی هست؟ نمی‌دونیم. به چه کار میاد؟ معلوم نیست. رشته فلان رفتیم. متاسفانه تو سیستم آموزشی ما هم این سمتی داره میره که هر چیزی رو براش یه مدرکی درست می‌کنن. این به چه درد شخص یا اجتماع می‌خوره؟ علمی به درد خوب هست که دنبالش بریم؟ که این به درد خود بنده بخوره، به درد دنیا بخوره، به درد آخرت بخوره، به درد اجتماع بخوره. این علمی که دارم دنبالش میرم چه گرهی رو از مردم قراره باز کنه؟ این چی کار قراره بکنیم؟ چه چیزی رو ما باش بخوایم حل کنیم؟ میریم رشته فلان میخونیم، خب خوب، به قول ما طلبه ها ثم مازا، بعدش چی؟ نتیجهش چی میشه؟ این رو باید سمت علمی بریم که یه گرهی رو باز کنه، یه مشکلاتی رو ایجاد کنه، بتونیم مشکلات رو برطرف کنه از اجتماع ما، از خود ما، یا از دنیا یا آخرت ما گرهی رو باز کنه و ما رو به سرمنزل مقصود برسونه انشالله. که پارسایان دنبال علم هستند که تو دین ما هم به شدت بهش تأکید شده، اطلب العلم من المهد الی اللحد، از لحظه تولد، لحظه‌ای که فهمیدی باید دنبال علم آموزی باشی تا لحظه‌ای که قرار از دنیا بری، اما علمی که نافع باشه. تو اون دعا هم هست دیگه، خدایا به تو پناه میبرم من علم لا ینفع، از علمی که هیچ سود و منفعتی نداره.
تشکر. قبل از جملات پایانی حاج آقای منطقی یه مرور بکنیم. سیمای پارسایان در نهج البلاغه رو در برنامه در ساحل سخن بررسی میکردیم و صحبت میکردیم. حاج آقای منطقی به 6 تا سرفصل دوستان اشاره کردن، حتی با خود شما بزرگوار. یکی اعتدال بود، یکی تواضع و فروتنی بود، زشتی و کراهت حرام بود، حقیقت طلبی و حقیقت جویی بود، اشتیاق فراوان به مرگ داشتن که اینکه انقدر خلاصه اسیر دنیا نشیم، آخرش گرایش به علم نافع بود. حالا شما راجع به هر کدوم از این مفاهیم خواستید جملات پایانی رو بفرمایید.
آخر رو که در واقع علم نافع هست، به نظرم این خیلی موضوع مهمیه. اشاره هم کردن که ما الان تو جامعهمون مبتلای به این قضیه هستیم، یه مشکل بزرگه. باید به هر حال سیستم آموزش پرورش و سیستم دانشگاه ما به سمتی بره که الان یه در واقع چند وقت قبل یه مصاحبه رو تو فضای رسانه‌ای پخش کردن که افرادی اومدن مثلا یه فرمولی رو که در دوره گذشته مثلا یاد گرفته بودن اینو به خیلی از افراد گفتن، اینا شما اینو یادتون هست این چیه، همه اظهار بی اطلاعی کردن. بعد معلوم شد که چیزی رو که قبلا خوندن نه کارایی تو زندگیشون داشته و نه کسی از اون مطالب یادش مونده. الان ما با خودمون فکر کنیم مطالبی که تو ابتدایی خوندیم، راهنمایی خوندیم، دبیرستان خوندیم، بخش اعظمش بیفایده بوده، بود تعارف نداریم. آموزش پرورش باید به صورت جدی تو این قضیه کار کنه، دانشگاه ها باید رو این قضیه به صورت جدی کار کنن و ما بریم به سمت در واقع علم نافع. علم نافع چیزی باشه که تو زندگی افراد مؤثر باشه. مثلا الان خیلی از مطالب رو دختر خانم‌ها توی مدارس یاد میگیرن، شاید هیچ تو زندگیشون تو آینده هیچ نتیجه نداشته باشه. اینا خیلی مهمه که ما در واقع آموزش پرورش و عرض کردم این دو، یا خود تلویزیون خیلی وقتا مطالبی که پخش میشه خیلی وقتا سرگرمیه، در حالی که میتونه علمی باشه، میتونه مفید باشه، علم مفید باشه. انشالله که ما به اون سمت انشالله حرکت کنیم.
انشالله. یک بار دیگه عیاد رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. ما رو از دعای خیرتون و عاقبت به خیری محروم نسازید. با حضرات حجج اسلام آقایان عینی، آقای زمانی و آقای منطقی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگاران خوش. خداحافظ.
در ساحل سخن.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص من اسفل تو معلای عجب حلوای قندی تو امیر بیگزندی تو عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی.
سلام بر شهدا، همونهایی که با سر رفتند و بدون سر آمدند. سلام بر شهدا، همونهایی که با پای خود رفتند و بر دوش مردم برگشتند. سلام بر شهدا، همونهایی که سالم رفتند و با چند تک استخوان برگشتند. سلام بر شهدا، همونهایی که مونسی جز نسیم صحرا و حضرت زهرا سلام الله علیها ندارند. سلام بر شهدا، همونهایی که همه چیزشان گذشت و رفتند و ما ماندیم. و باید بگیم شهدا ما شرمندیم. امروز روز شهادت شهید بابایی عزیز هست، شهیدی که مکتب و تخصص رو در کنار هم قرار داد و با رزم بی امان خود به شهادت رسید. گفتگو میکنم با امیر سرتیب خلبان خلیلی که انشاءالله تا لحظات دیگه از این شهید بزرگوار برای ما سخن بگن. اگر همه ما امروز در جامعه سرفراز زندگی میکنیم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز سرفرازانه در گیتی میدرخشه، به پاس خون این شهداست که ما در 8 سال دفاع مقدس رزم بی امان این عزیزان رو شاهد بودیم. آنها رفتند تا ما بمانیم و راه این عزیزان رو ادامه بدیم. نه فقط شهید بابایی، که شهدای بسیاری در این راه در مناطق عملیاتی غرب کشور، جنوب کشور رزمیدند، جنگیدند و سنگرها رو محراب قرار دادند، هم محل حرب با دشمن و هم محل عبادت، محرابی که با خون این عزیزان رنگین شد. شهدا حق بسیار عظیمی برگردن ما دارند و ما هم باید پاسدار خون این شهیدان باشیم. باید تلاش بکنیم راه این عزیزان رو ادامه بدیم، گرامی بداریم و فراموش نکنیم که اگر شهدا نبودند ما هم نبودیم. بله، ارتباطمون برقرار هست با امیر سرتیب خلبان خلیلی عزیز که من خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد ارجمند نمای کوشکی عزیز، خیلی خوب و متحد رادیو گفتگو و همه کسانی که در این جای جای کتی پهناور صدای منو میشنوند.
سپاسگزارم. امیر خلیلی، میخوایم از یار دیرینه شما شهید بابایی صحبت بکنیم که امروز سالگرد شهادتشون هست. خاطرات بسیاری شما دارید، رزم بی امان ایشون هم ماندگار و ماناست و جاویدان هست. تقاضا میکنم خود شما خیر الکلام رو در مورد ایشون بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای راه حق و آزادی، به ویژه استاد بزرگ خودم و شهید بزرگ راه حق و آزادی، شهیدی که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره می‌فرماید او محصول انقلاب در ارتش بود، شهید سلشکر خلبان عباس بابایی، کسی که بعد از انقلاب اسلامی اولین خلبانی که افتخار پیدا کرد به درجه تیمساری یا امیری یا سرتیب تمامی نایل شد، بدون اینکه در جایگاه سازمانی او کسای دیگری هم باشند، سرلشکر خلبان عباس بابایی بوده. ایشون
بله
امسال 33 سال هست، از نظر سال شمسی از شهادت او میگذره و 34 سال قمری از شهادت او میگذره. او در روز عید قربان روز پنجشنبه شب جمعه سال 1366 در 15 مرداد، در وقتی که در نیروی هوایی شایع شده بود
دلیب.
که شهید بابایی برای انامین بار، یعنی چندمین بار، این بار با همسر و یارانش داره کنار خانه خدا مشرف میشه،
بله.
خانه خدا را انتخاب نکرد، کربلای جبه ها را انتخاب کرد و در ساعت 12 ظهر نه با هواپیمای F-14 که اون معلم خلبانش بود، با هواپیمای F-5 که نه زره زیرش بود نه دستگاه های پیشرفته جنگ الکتریک داشت و خلبان کابین جلال علی محمد نادری میتونه تماس بگیره باشن زنده.
بله.
هواپیما سالم و روح بزرگ او بود که در این جسم خاکی او نگنجید و به مصداق واقعی آیه لن تنال البر حتی تنفقوم ما تایفون را صرف کرد و روح ملکوتیش در همین 33 یعنی در حقیقت 34 سال و 5 روز قمری از شهادت اون روز تاریخی میگذره که ما رو سوگوار کرد. ولی من مطمئن هستم که روح بلند او با همین شهدا مشهور خواهد شد. اندیشمند بزرگی بود، غیر از پرواز.
بله.
غیر از اخلاق که گفتنش همه جا گفتن توش فیلمش و غفرات مردودن، اندیشه های شهید بابایی واقعا کمتر گفته شده. ما از کسانی که غز میدن مثل شهید دوران، مثل شهید خلعت، ولی مثل
بله.
شهید یاسینی یاد میکنیم، ولی یاد نمیکنیم کسانی که مثل شهید بابایی یا شهید اردسانی هم غز میدن هم پشت جبهه نشستن طراحی کردن. میدونی وقتی یه خلعت
بله.
یه افسری یه محصولی طراحی میکنه تا اون عملیت انجام بشه خود او ده ها بار میمیرد و زده میشود تا اون عملیات به ثمر بشینه.
بله.
حالا شهید بابایی هم طراحی میکرد،
هم رزمی، هم پرواز میکرد،
هم کنترل و نظارت میکرد، نه با هواپیمای F5، نه با هواپیمای F4، نه با هواپیمای F4، با همه هواپیمای نیروی هوایی. و در حقیقت وقتی که ایشون در مأموریت رزمی شهید میشه، یعنی میخواد هم طراحی خودش کنترل کنه.
بله.
هم صحنه نبرد کنترل کنه، هم در رزم حضور داشته باشه.
همینطوره.
و این ویژگی منتظر فرد فقط اختصاص به شهید بابایی داره و علمدار او و پرچمدار بزرگ او شهید حاج مصطفی عبدالرستانی داره.
بسیار خوب.
و هیچ کس از امام رحمان قرآن چنین افتخاری را پیدا نکرد.
امیر خلیلی، من میخوام استفاده بکنم، 1-2 دقیقه وقت داریم. مأموریت های زیادی سرلشکر شهید عباس بابایی داشت. یکی از مأموریت های هواییش رو خیلی خلاصه 1-2 دقیقه برامون بگی، خوشحال میشیم.
ببینید، یه دفعه یک بار من با اینکه خودم خلبان کوینجلو بودم در جوار او
بله.
مأموریت های کابین عقب FCF را هم انجام میدادیم. FCF یعنی فانکشنال چک.
بله.
فلایت یعنی به هواپیما رو در حین فراسه کنیم، یاد کنیم از کارگران فنی که هواپیما ها رو در زمان جنگ آماده میکردن. ایشون خودش بیشتر وقتا مسئولیت این هواپیما رو که روش کار کردن به عهده میگرفت.
بله.
من با ایشون در کابین عقب بودم، رفتیم منطقه نبرد. فکر میکنم عملیات بیت المقدس بود، خیلی شلوغ بود. هواپیمای گشت رزمی و با دلیل از دست دادن رادار خودش و از دست دادن عید فنی مجبور شد برگرده. منطقه رزم خالی شده بود. در همین زمان عراقی رصد کردن، وارد منطقه رصد شدن. رادار زمینی گزارش کرد که علاقه دسته هواپیما عراقی دارن برمیگردن و منطقه رصد خالی هستش. وقتی شهید بابایی رو رادیو به گوش بود، فوری به من گفت رادار رو روشن کن. من رادار روشن کردم، رفتیم طرف هواپیمای عراقی، قفل کردیم با اینکه ما هیچ موشکی نداشتیم. شهید بابایی اعلام کرد فیکس آف دی وی، یعنی من موشکم شلیک کردم. تا این کلمه رو گفت عراقی این صدا رو استراق سم کردن، برک کردن و برگشتن و ما بدون اینکه هیچ موشکی بزنیم و موشکی حتی داشته باشیم.
بله.
و حتی معاملت رزمی داشته باشیم، تونستیم با این شهید بزرگوار یک جبهه ها را از بمباران دشمن نجات بدهیم.
بله بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم امیر سرتیب خلبان خلیلی عزیز، براتون آرزوی توفیق دارم و خیلی متشکرم که در این ارتباط رادیویی با ما شرکت کردید.
ممنونم جواد، سپاس
خیلی
برای ممنون. شما و همه همکاران خوبتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.
امید خدا هستم علی رضا و خدا میسپارم.
سپاسگزارم. از قافله های شهدا جا ماندیم، رفتند رفیقان و چه تنها ماندیم. افسوس که در زمانه دلتنگی مجروح شدیم، اسیر دنیا ماندیم. یاد میکنیم از همه شهدا، شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی، شهدایی که به هر حال برای ما جان دادند تا ما بتوانیم امروز با افتخار زندگی بکنیم. و یاد میکنیم از
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که ما رو در این وادی امروزی